الله الرحمن الرحيم عن أبان بن ثغلب قال كنت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة فلما انصرف التفت إلي فقال يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده أحد يدخله به الجنة ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدیث اول از باب محافظت بر نماز اصول کافی کتاب الصلات. عرض به خدمت که حدیث خیلی جالبیه. میفرماد که ابان بن ثغلب روایت میکنه که پشت امام صادق علیه السلام تو مزدلفه مشغول نماز بودم، نماز میخوندم. فلما من صرف، موقعی که حضرت از نماز تمام شد، التفت الی، اینجا از موارد نیست که راوی از امام چیز خواسته، خود امام صادق علیه السلام مستقیم رو کردن به ابان، که از ابان از اجل روات حضرت بوده که حضرت بهش میفرماید که اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، یعنی همچین مقامی داشته، مرجع تقلید بوده برای خودش، یعنی مرجع تقلید در حقیقت مورد تایید که آقا تو بشین تو مسجد پیغمبر فتوا بده، مورد تایید کامل امام صادق علیه السلام بوده، از اون راویان بسیار جلیل القدر بوده. حضرت به ابان میفرماید که یا ابان این نمازهای پنجگانه‌ای که واجبه، نافله ها نه، همین نمازهای پنجگانه‌ای که واجبه، هر کسی حدود اینها و اون شرایطش رو رعایت کنه، خب صحیح بخونه، غلط نخونه، بالاخره عرض به خدمت اون شرایطی که داره نماز رو رعایت کنه، و حافظ علی مواقیتهن، اول وقت هم بخونه. البته حافظ علی مواقیتهن تعبیر عامیه، مثلا ظاهر شامل میشه که تو وقت بخونه. خب بعضی هستن مثلا نمازشون میذارن قضا میشه، اینو نمیگن محافظت بر وقت، میذارن نمازشون قضا میشه. کسی که نماز رو تو وقتش بخونه صدق میکنه که محافظت بر وقتش کرده ولو آخر وقته، ولی حالا احتمال اینجا خیلی بعیده که مراد اینجوری بنا کنیم، چون اون صلات کانت علمون کتاب من موقوتا، یعنی هر چیزی که برای خودش وقت داره، موقعی که نماز میگن این میشه وقت نماز. احتمال قوی شاید اینطور باید معنا کنیم که حافظ علی مواقیتن، این هم اول وقت بخونه، این محافظت داشته باشه. من با خصم کلمه حافظ علی و اینا حالا بیشتر به ذهن میزنه که یعنی اول وقت بخونه. میگه هر کسی این نمازاشو ببینید، هیچ چیزی دیگه نداره ها، روزه و نمیدونم حالا اینا هر طرف میگیره، ولی عنایت بیشتر رو نمازه. میگه اگر این پنج وعده نماز انسان سر وقت با شرایطش صحیح بخونه، حافظم نه اینکه یه ماه دو ماه دیگه، کارش این باشه، لقی الله یوم القیامه، روز قیامت خدا رو ملاقات میکنه، در حالی که نزد خدا یه عهدی داره که به واسطه این دیگه یه براتی داره که میره بهشت، قطعیه، یعنی خوشحال باشه دیگه، یه براتی داره. و من لم یقم حدودهن، کسی که حدودشو رعایت نکنه، محافظت بر وقتش نکنه، خدا رو ملاقات میکنه، هیچ براتی نداره. حالا انشاء عذبه، اگه خدا بخواد عذابش میکنه، و انشاء غفره، غفر له، خدا بخواد میامرزدش، اون دیگه هیچی دیگه، یعنی تأمینی، هیچ تضمینی نیست. ولی اگر نماز ها چیز بشه میگه تضمین هست. نقله که علامه طباطبایی سواره تاکسی شده بود، ایشون عرض به خدمت که نمازش اول وقت بخونده راننده، یعنی علامه برگشت بود بهش گفته بود که آقا ما رو شفاعت کن، تو روز قیامت ازش خواسته بود که ایشون شفاعت کنه، حالا نه مثلا اون علامه این راننده. حالا راننده تاکسی، رانندگیش من راننده تاکسی معلومه بالاخره یه آدمی که عالم نیست، یه آدم معمولی، ولی همین که نمازش اول وقت میخونده این نشون میداده که در حقیقت صلاحیت داره که شفاعت کنه، یه کسی مثل علامه ازش طلب شفاعت میکنه، اینقدر مهمه. بعد اینا رو هم خیلی بزرگش نکنید. بعضی هستن مثلا اینجور چیزا رو که میگن به این معنی بزرگ میکنن که میگن نه آقا اقامه حدودهنه یعنی حضور قلب، یعنی نمازای ما که نماز نیست، منظور نماز آقای بهجت و امثال زالک، ما نمازمون کجا، اونا کجا، بعد انسان از اول تا آخر حضور قلب داشته باشه بعد فلان کنه. نه بخوای اینجوری کنی که همه مردم جهنمیان که. این ظاهر قضایا، یعنی انسان کل روایت اگه در نظر داشته باشه، میگه شما صحیح بخون، یه حضور قلب کوچولویی هم داشته باش، اول وقت هر پنج بعد انسان نماز رو بخونه همه چیش درست میشه. یعنی خیلی نماز بزرگش کنیم. بله از اون طرف هم خب اگه غلط کلو طرف یاد نگرفت مسئلهش نمازش کلا غلط میکنه، خب اینم که از بحث کلا خارجه. من روی این فکر کردم این به خاطر این علل قاعده باید خدا عذابش کنه چون واجب رو ترک کرده، یا ممکنه بگیم که واجب رو ترک نکرده ولی همینجوری علکی مثلا آخر وقت وسط وقت یه بار حالا مثلا با حضور قلب یه بار بی حضور قلب خیلی یعنی ضایع کرده نمازو، یه همچین آدمی خب واجب رو ترک نکرده یا همیشه فرض کنید نمازش آخر وقت میخونه، خب اینو دیگه دست خداست، میتونه عذابش کنه، میتونه در حقیقت چیز کنه منتها به خاطر اینکه محافظت نکرده. ولی یه معنیش هم این میتونه باشه که اگر فرض بگیریم مثلا فرض کن نماز نمیخونه و محافظت نداشته، این انشاء به خاطر اینه که مشیت رو از خدا نگیره، دست خدا رو نبندیم. یعنی در حقیقت عدل خدا تو بهش اقتضا میکنه که انسان ببره بهش، ولی تو جهنم میتونه نبره. تو عقاید بحث شده که واجب نیست که خدا وعیده‌ای که داده عمل کنه، یه بحث عقایدیه که آیا واجب خدا به وعیداش عمل کنه یا نه، میگن نه واجب نیست، میتونه خدا در حقیقت جهنم نبره. خب البته قطعا معاندین رو جهنم میبرین تو شکی نیست، ولی بالاخره مردم عادی اینطوری ممکنه نباشن، بالاخره تضمینی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه عبارتی تو این مخالفت رو حالا میخواییم عبارتشو بخونیم، مطلبش گفته شد، ولی قبل از اون یه دو خط داشتیم در مورد همون کلام جناب مرزوقی که بحث شد که این از تتمه عبارت تفتازانی مرزوقی. من به خود شرح ایشون مراجعه کردم، عرض کردم جناب مرزوقی کتاب دیوان حماسه که اشعار در حقیقت حماسی دیگه، اشعاری که ظاهرا ابو تمام جمع کرده، الان حضور ذهن ندارم، ابو تمام توی دیوانی جمع کرده به اسم دیوان حماسه، اشعار مختلفی از شاعرهای مختلفی، یعنی یه شعر نیست، اونجا برداشته این کتابو شرح کرده ایشون، پس شرح دیوان حماسه مال امام مرزوقیه. مراجعه کردم این مطلبش تو جلد یک صفحه 667 اگه میخواهید یادداشت کنید، جلد یک صفحه 667 این عبارتشو براتون میخونم. میفرماید که وسوریجی منصوبون و یجوز ان یکون وصفه بذلک لکثرت مائهی و رونقه حتی کأن فیه سراجا و منه قیل سرج الله امرک ای حسنه و نبره. یه دونه فقط ما به جای ما قیل که تو مختصر داره اونجا داره و منه قیل، ولی مهم نیست معنیش که، یه دونه هم داره که از سوریجی منصوبون ال سراج، اینجا ال سراج رو نداره و این مهمه، این مهم، حالا شاید حالا بنا نباشه که بگم چرا مهمه، حالا فعلا با این کار ندارم، یه تفاوتی بین نقل ها هست مهمه، ولی به هر حال و از و یجوست و نبره این عبارت مرزوقی، یعنی معلوم میشه که حیث و قال تا و نبره عبارت مرزوقیه، اینجا نیست که حیث و قال از سوریج منصوبون الستراج قطع بشه و یجوز عبارت تفتازانی باشه. پس کل این عبارت مرزوقیه، این همونو تایید میکنه که من عرض کردم، گفتم که اونجا خودش گفت که قل او مأخوذ من السراج، بعد عرض به خدمت که ای بهجه و حسنه هم گفت، بعد دوباره بیاد بگه و من هم ماقینه که بعیده، این میخواد یعنی در حقیقت بگه من تفتازانی این حرفو میزنم، میگن تو کی باشی، تو کی باشی، میگه من عالمم، میگه عالمی فقط تو داری میگی، میگه نه آقا بابا امام مرزوقی گفته دیگه، اونجا باید یه تکبیر بگن دیگه، میگه مثلا بعضی ما هستن مثلا میگن آقا کی گفته اینو، میگه مثلا امام خمینی گفته، میگه عجب دیگه چی دید، جرأت داری اعتراض کنی، مغالطه است دیگه، مثلا بالاخره مطابق دلیل و حق و اینا این، ولی گاهی از اسم اشخاصی که انسان میاره طرف محکوم میشه خود به خود. اینم هم تمامی همچین، یعنی برای تاییده، ای از جهت علمی بخوایم بررسی کنیم برای تاییده، میگه من اینجوری میگم، اینا از امام مرزوقی که خودش یک عالم و متوحد در لغت ایشون گفته، منم از اون تبعیت کردم، تایید میاره. پس این عبارت ایشونه، اون منصوب ال استراج تو عبارت مرزوقی نیست، یه نکته ای توش وجود داره که نیست، اونو دیگه عرض نمیکنم، حالا باشه برای بعد ضرورتی نیست. بفهمم
آخر امام مرزوقی شاهد اون چیزی دیگه،
نه کل عبارت بله بله اون تیکشو برای این آورده که اون سوریجی رو چون خودش گفت منصوب به سوریجه، میگه امام مرزو گفته منصوب به سراجه، چون و منها زمیرش باید مشخص بشه اول عبارت رو باید بیاره که ببینه اصلا تو چه فضای امام مرزوی های و منها همین و منها رو بیاره معلوم نیست زمیر به کجا برمیگرده. خب اینم از این. بعد میفرماند و المخالفت و نحو الحمدلله العلی الاجللی. خلاصه مخالفت این شد. من خیلی خلاصه وار نفای تخته می نویسم خلاصش. جا که خلاصه رو گفتم بهتون گفت آخونده به شدت دستشویی داشته، بعد داشته میرفته دستشویی که من حاج آقا سوال دارم تو بود گذوب باش تو بود خلاصه اسلام برای من میگی تو اسلامو خلاصه اسلام خلاصش چیه؟ تو بود خلاصه اسلام اینه که میگه موقعی که گیر کردی برو دستشویی خداحافظ رفته بود دستشویی. فعلا تو من نیستم تو این موقع خلاصه اسلام از آدم نمیپرسن. حالا خیلی خلاصه یاد اون چی افتادم. ببینید خلاصش اینه که ملاک در اخلال به فصاحت مخالفت با وضع واضحه. مخالفت با وضع واضحه چه موافق قانون صرفی باشد چه موافق قانون صرفی نباشد. اینش مهم نیست، یعنی لا به شرط نسبت به اینش همون قیاس لغوی، چون قیاس لغوی رو به معنی قیاس صرفی گرفتیم. نه نه قیاس لغوی به قرینه چیزی که براش آورد المستنبت من استقرار لغوی یعنی قیاس صرفی.
مخالفت با این که چه باشد چه
نباشد داره. نه اون عرض میکنم ولی بذارید کامل بشه کل مطلب تمام بشه بعد عرض میکنم. خب این از این ملای مخالفت با وضع واضح. مثال بزنیم، مثلا دو تا مثال میخواییم دیگه. اینو مثال اول بزنیم راحت تر. یه مثال بزنیم که مخالف با وضع واضحه موافق قانون صرفی هم نباشه همین عجله. عجلل با وضع واضحه مخالف دیگه، واضح عجلل وضع نکرده، یعنی به این شکل وضع نکرده. چی وضع کرده؟ عجل ادغام باید بشه. موافق قانون صرفی هم هست یا نه؟ نیست دیگه. نه عجله این موافق قانون صرفی نیست، چون تو صرف ما گفتن همچین کلمه واجب الادغامه. پس هم مخالف وضع واضحه، یعنی عبارت اینجوری میشه، هم مخالف وضع واضحه، یعنی عرب اصلا اینجوری استعمال نمیکنه، هم مخالف قاعده صرفیه. اینه مثال خیلی روند. مثال کتابم هم همین. حالا یه مثال بزنیم موافق قانون صرفی باشه، مخالف با وضع واضحه باشه، موافق قانون صرفی باشه. این مثل ابا ابی یا ابا اب غلط دارم مثال میزنم، غلط یعنی مثال درسته، یعنی غلط دارم. اونی که معروفه چیه؟ ابا یا ابا، اونی که عرب استعمال میکنه ابا یا ابا. الان یه نفر بیاد استعمال کنه ابیه، یه نفر پاشه استعمال کنه ابیه، مخالف قواعد صرفیه؟ اتفاقا موافق قواعد صرفیه. چرا؟ چون یه قاعده تو صرف هست میگه اگر فعلی بخواد بره باب فعل یفعلو، اگر فعلی بخواد بره تو باب فعل یفعلو که عین الفعل ماضی و مضارعش مفتوحه، واجبه که یا عین الفعل یا لام الفعلش چی باشه؟ حرف حلقی باشه. حرف حلقی باشه. شما برید کل عربو بگردید پیدا نمی کنید مثالی که بر وزن فعل یفعلو باشه عین الفعل یا لام الفعلش حرف حلقی نباشه. ولی مثال‌های زیادی پیدا می‌کنید که عین الفعل یا لام الفعلش حرف حلقی هست ولی باب فعل یفعلو نیست. مثل جریان وضوء نمازه، هر کسی که وضوء داره مگه باید نماز بخونه؟ ولی هر کسی که نماز بخواد بخونه باید وضوءش. از این طرف داریم میگه ما. یه بار دیگه میگم هر فعلی که بخواد بره باب فعل یفعلو باید عین الفعل یا لام الفعلش حلقی باشه، نه هر فعلی که لین الفعل یا لام الفعلش حلقی بود باید از این باب بیاد، میتونه بره یه باب دیگه. پس شرط ورود به این باب مثل اون روایتی که هست که میفرمان که بهش یه دری داره به اسم ریان که ازش وارد نمیشه مگر فقط روزه‌دارها، کسی که روزه نگرفتن از اون در بهش وارد نمیشه. این هم یه باب اختصاصیه که فقط کسی که عین الفعل یا لام الفعلش حرف حلقی وارد این باب میشن. خب این قاعده همیشه گفتیم قواعد صرفی 100% که نیست که، یکی دو تا سه تا شاذ داره معمولا، از جمله شواذ همین ابا یعبا عرب استعمال کرده، معروف هم اساسا تو قرآن اومده، خیلی استعمال فصیح و معروفی داره. خب حالا این ابا یعبا باب فعل یفعل هست یا نیست؟ هست دیگه، ابا یعبا بوده. عین الفعل یا لام الفعلش حرف حلقی هست؟ نیست، چون حرف حلقی شش بود، ای نور ای ها و همزه ها و خا و عین و غین، شعری که برش درست کردم. بعد یه بحثی کردم، بعضی گفتن الف حرف حلقیه اینا حالا اون خلیل، اونی که تو تجوید شما خوندید مطابق نظر خلیله که الف هواییه، آ او ای از فضای دهن ادا میشن نه از حلق، اون همزه است که از حلق ادا میشه. اگه این نظریه رو بپذیریم که اینجا به مشکل برنمیخوریم. یه عده از صرفی قائلن چون هم الف هم حرف حلقه اینجا اومدن گفتن طبق قاعده است، بعد تفتازیم تو شرط تصریف اشکال میکنه که اگه بخوای اینجوری بگی دور لازم میاد. چجور دور لازم میاد؟ یکی از مباحث دقیق شرط تصریف، اون دیگه باز بحث ما خارجه. حالا به هر حال این ابای ابا میشه شاذ. خب حالا که شاز شد، اگر یه نفر استعمال کنه ابی یعبا موافقه قانون صرفیه یا مخالفه؟ موافقه، چون اگر میگفت ابا یعبا اشکال بهش میکردیم بابا فعل یفعل باید حرف حلقی داشته باشه، ولی تو چون استعمال کردی ابی یعبا هیچ مشکلی از جهت صرفی نداره. ولی عرب میگه ابی یعبا خلاف وضعه دیگه. پس مثال زدیم اینجا مخالف وضعه ولی موافقه، به تعبیر خیلی دقیق تر بنویسیم ولی مخالف صرف نیست. حالا یه نفر بگه ننویس موافق صرف نیست، مخالف قواعد صرفی نیست، مشکلی با صرف ما نداریم اینجا، ابی یعبا مشکل ساز نیست. این است فرقی نمیکنه ابا یعبا صحیحشه. شما از این بیا بیرون، ابی یعبا، ابا یعبی، ابا یعبویو اگه بشه، ابی یعبویو بشه، هرچی، فقط ابا یعبا نباشه، چون قاعده هرچی غیر از باب فعل یفعلوه خلاف بر توازه ولی موافق قانون صرفیه. ملاکه، اما ملاکه در فصاحت چی میشه؟ موافقه، موافقت با وضع واضح باز چه موافق قانون صرفی باشد چه نباشد. خب مثال بزنیم، موافقت با وضع واضح چه موافق قانون صرفی باشد چه نباشد. یکی مثال بزنیم، موافق وضع واضح موافق قانون صرفی هم است. این همه مثال عجل قاله و هزاران مثال دیگه، این همه مثال های صحیح، هم موافق صرفه هم موافق وضعه. یه مثال بزنیم که موافق وضعه واضح است ولی موافق قانون صرفی نباشد. مثالی که کتاب زده ما، عرب ما رو میگه ولی از جهت صرفی ما اتفاق توش افتاده، ما اصلش بوده ماه به دلیل اینکه جمعش میاد اموا و میا، الجمع ترد یرد الاشیاء الى اصولها، یه چند چیز است که اشیاء رو به اصولش تثنیه است، جمعنا از جملهش جمعه، این ما بوده. اصلا تو صرف فایده‌ای نداریم که همزه آخر کلمه یا اینجور، اصلا همزه تبدیل به ها بشه تو این شرایط، اصلا همچین قاعده‌ای نداریم. یا ابا یعبا شاذ شد دیگه، موافق قانون صرفی نیست، ولی موافق لازم هست. پس ببینید ملاک چی شد؟ تو یک کلمه ملاک، اگه بخوام جامع این دوتا رو بنویسم، ملاک مساوی وضع واضح. دیگه با قانون صرفی ما اینجا کار نداریم. خب وقتی این مطلب تموم شد، خلاصه بحث اینه، خیلی هم رند و روون عرض کردم که مشخص بشه. وقتی این مطلب حل شد، سوال پیش میاد که پس چرا بحث صرف مطرح شده است اینجا؟ شما میگید اصلا ما صرف ما کاری نداریم. چرا بحث قانون مطرح شده؟ ما میریم کتر کتاب لغت رو باز میکنیم، هی تو کلمه کلمه میریم آقا این کلمه رو عرب گفته نگفته، اگه گفته فصیح نگفته مثلا غلطه و و اینطوری. جوابش یک کلمه است. جوابش اینه که چیه؟ جوابش قبلا عرض کردم، چون نوعاً طریق و راه به وضع واضح قواعد صرفی است، لذا قاعده صرفی معتبر، قاعده صرفی رو معتبر دانستن، ولی این به معنای ملاک بودن همیشگی آن نیست. خب دیگه ما اکثر موارد رو با قاعده صرفی میسنجیم دیگه. به ما بگن، اگه به شما میگن قاله صحیحه یا نه، میگید فصیحه. قاله بگن نمیدونم مثلا عجل فصیحه، میگید فصیحه. به خاطر قاعده صرفی شما نمیتونید برید دونه دونه لغت نگاه کنید. ما داریم علم میخونیم که عرب فصیح که نیستیم که ارتکازان بفهمیم. نوعاً طریق و راه به وضع واضح همین قاعده صرفیه. بعد اون روزم خدمتتون عرض کردم تو همون کتابهای صرف هم به ما تذکر میدن که آقا قاعده این شواذ استعمالی رو میگن دیگه، شواذ قاعده ای رو میگن آقا این شاذ این شاذ. پس کسی یه دوره صرف بخونه، اینا رو تقریبا 90 خورده ای درصد چه 99 درصدش رو دیگه بلد باشه. این ملاک اینه. تموم شد. بفهم. از همون اول عجل بس کرده. هیچ تلف. نه نه. تحلیل ذهنی داره. اینه چی بس کرده. واضح نمیده که عجل رو بس کنه یا عجل رو. واضح اومده گفته جلله داریم. میخوام ازش افعل تفضیل درست کنم. افعال تفضیلم سیغش افعاله. چرا نه نه اشتباه نکنید، اینا تحلیلات ذهنه. ببینید ببینید وقتی ما میگیم قاله هستش بوده قبله، معنیش اینه که یه مدت عرب قبله استعمال میکرده بعد خسته شده قالش کرده. پس چجوری علم غیب داریم میگیم؟ اصلا من شما دست رو قرآن بذار بگو قاله هستش قبله بوده، علم غیب داری؟ من میگم نبوده. یه چیز ساده، قاله شما میگید قبله بوده، من میگم نبوده، قاله قاله بوده. چرا براتون بدیهی اینقدر که قاله قبله بوده؟ خاطر این که میگن آقا بعض همه وزنا که نمو کنیم میگیم فعله، همه اجوفاری که نمو میگیم فعله. اون واو چی شد؟ پس الف واو بوده دیگه. تحلیل ذهنی اینا اصلا تمام قواعد صرفی تحلیلات ذهنی است و تحلیلاتی که مطابق با واقع و معناش این نیست که یه مدت مثلا همه میگن آقا حذف شده برای کثرت استعمال، یه مدت انقدر گفتم مثلا اینجوری استعمال کردن بعد نه چقدر خسته شدیم حالا بیایم حذفش کنیم. این نبوده، از اول حذف کردن. چرا؟ چون ببین میگن کثرت استعمال تقدیری، اینا تحلیلات ذهنه، یعنی با توجه به کل قواعد عقل وارد میدان میشه، استنباط میکنه بعد حکم میده. نه این واضح از اول همون عجل استعمال کرده، منتها ما میدونیم به قرینه نظائرش که این اگر ادغام نبود میشد، اگر مضاعف نبود میشد عجلل. کشف میکنیم به خاطر نظائرش. حتما بوده اگه واضح ذهن داشته باشه. یعنی اینا چیزای ارتکازی ما که به ما رسیده ما داریم تحلیل میکنیم. بله اگه به یه معنی واضح ذهن بوده تو ذهنش. ول مخالفتو ان تکون الکلمتو علا خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعه. کلمه باشد بر خلاف قانون مفردات الفاظی که وضع شده. خب الفاظی که وضع نشده غیر صحیح هند، ما الان اونا رو کار نداریم، ما بحث ما فصاحته. الفاظی که مهملن که مثلا دیز و نمیدونم شپر و خط خوشی و اینا مهملات هند دیگه، حالا اجازه بدید باشه. علا خلاف قانون، خب خلاف قانون، وقتی میگه خلاف قانون به ذهن قانون که میشنویم به ذهن قواعد صرفی میاد. خب وقتی این میاد میگه آقا شما میگه قانون صرفی، یه چیزایی هست که عرب شب و روز استعمال میکنه ولی مخالف قانونن، اونا چی؟ میگه اعنی علا خلاف مثبت عن الواضح. میخواد با این اعنی اشاره کنه که این قانون طریقیت داره نه موضوعیت. علمیش این میشه. یعنی چی طریقیت داره؟ یعنی ما از قانون میخواییم برسیم به بند، نه اینکه قانون خودش قانونه. برای همین قوانین تبصره میخوره دیگه، اصلا کلن قانون تبصره میخوره. یا قانون تو قانون حساسی میان بیان میکنن این تبصره کجا میگه آقا قانونه چرا تبصرهش میزنی؟ میگه خب عنوان ثانویه. اعنی علا خلاف مثبت، این اعنی علا خلاف مثبت واضح دقیقا توضیح همین دوتا ملاکایی که پای تخت نوشتم. نحو العجلل به فکل ادغام فی قولهی، شاعر گفته که الحمدلله العلی العجللی الواهب الفضل الوهوب المجزلی. خب شعرش گیر کرده، مجبور بوده بگه العجلل، باید میگفته العجل. اشکال کردن که خب فی خود داره میگه گیر کرده، ضرورت بوده. میگه خب ضرورت بوده که بوده. نهایت عرض کردم این میشه که میگه آقا تو شعرتو بگو، ضرورتم میگو، ولی با این حال باز از فصاحت میفته. یا به تعبیر دیگه اصلا شعر نگو، یا میگی درستشو بگو. اینا که دلیل نمیشه.
شما ضرورت
دو تا اختلاف تو ضرورت، نه اون من اختلاف ابن مالک با بقیه اختلاف، یعنی دو مبنی است. بعضی میگن ضرورت کل ما وقع فی شعره، هر چی که اصلا در شعر واقع بشه، چه شاعر مندوهه و داشته مثلا بتونه جور دیگه تلفظ کنه یا نتونه. بعضی میگن نه بابا ضرورت اسمش روشه دیگه، یعنی اینکه شاعر گیر کرده اینجوری گفته. من رو طبق مبنی دوم دارم معنی میکنم. اگر طبق معنی اولم معنی کنی فرقی نمیکنه تو بحث ما، به خاطر هم میگیم که عجلل چون توش، نمیگیم دیگه چون گیر کرده شاعر، میگه چون تو شعر اومده پس درسته. میگیم خب تو شعر بیاد دیگه فصاحتش از بین میره. باز اون مبنای نحوی اونو باید تو نحو دنبالش برید، یه بحث دیگه است. فنحو آلن و ماین، آل میگه شازه از جهت صرفی. چرا شازه؟ بعدا میخونیم. کجا میخونیم؟ قبلا، یعنی تو مقدمه چلا بعدا میخونیم. آل اصلش بوده اهل، این همزه تبدیل به همزه شده، شده اعل، اعل مثل اعدم، اعدم تبدیل همزش واجب بوده شده آدم. پس این که شده آل صحیحه، ولی این که همزه به ها به همزه تبدیل بشه ما قاعده صرفی نداریم. شازده، شاز یعنی چی؟ مخالف صرف ولی موافق استعمال. ما توضیح دادم، ابا یبا توضیح دادم. عبره ی عبره چیه جریانش؟ باید علال بشه دیگه، ولی علال نشده، شاز صرفی. ولی عرب صبح تاشا میگه عبره یبره، استعمال فصیح و مرسومیه که خیلی استعمال میشه. فصیحون، چرا این است فصیحون؟ لعنه ثبت عن الواضع کذالک، یعنی این شکلی از واضع اومده. خب این هم بزن سوالی هست؟ آخه لفظ جنسه، جنس کلمه و کلمه عامه، چون اینا قائلن که مرکب هم وزن داره، مثلا زیدون قائم هم لفظ موضوعه. به خاطر همین الان با کلمات کار داره نه الفاظ، جنس کلمه و کلامه. میخواد فقط بحث کلمات رو مطرح کنی، به خاطر همین گفته مفردات.
چه نسبت وزن با استعمال
هم؟ اونم یه بحث مفصلیه، اونو بذاری داره بعد، اونو بعد کلمات.
یعنی همین استعمال یا نه
اون اختلافه دیگه. بعضی میگن ممکنه یه چیزی وزن استعمال شده باشه مثلا وزن نشده باشه، بعضی میگن ممکنه یه چیزی وزن شده باشه استعمال نشده باشه، بعضی میگن همچین چیزایی امکان نداره. اینا سه تا اختلاف. قیل فصاحت المفرد خلوصه من مذکر و من الکراهه فستم. خواهش میکنم تا فصاحت فعل کلام اشکال سوال نشه، من کل مبحث رو جمع کنم تطبیقش بدم، بعد مطمئنا بعد سوال جواب داده میشه. اونایی که جواب داده نشه بعد میگم سوال بپرسید. ببینید این قیله تموم شد بحث فصاحت کلمه تا اینجا. خلاصش این شد که نظر مصنف این شد که فصاحت کلمه باید سه تا چیزو نداشته باشه: یک، تنافر حروف، دو، غرابت، سه، مخالفت وزن واضح. اگه این سه تا رو نداشته باشه این کلمه فصیحه. قیله یک قائلی بوده معاصر، اسمشو ننوشتن، معاصر چیز بوده مصنف، یعنی از علمای هم عصر مصنف بوده، قطعاً بعدش بوده چون دیده عبارتشو، یعنی گفتن که مثلا عبارت شو دیده، بعد گفته ببین یه شرط چهارمی هم لازمه که اونو کلمه نداشته باشه تا کلمه فصیح بشه و توی خطیب اونو نگفتی و اشتباه کردی، یعنی ناقص گفتی حرف زدی. شما گفتی سه تا شرط داره، یعنی سه تا رو نباید داشته باشه، من میگم من چهار تا رو نداشته باشه. چیه میگیم چهارمه؟ میگی کراهت در سمع. کراهت همون ناخوشایندی. در سمع هم یعنی گوش دیگه، یعنی انسان گاهی بعضی کلمات هستن که ناخوشایند گوش نیستن. یعنی خودش توضیح که میده میگه این گوش انگار گویا، انگار این گوش وقتی لفظو میشنوه پرتش میکنه، بدش میاد، مثلا پس میزنه. مثل مزده دیگه، انسان گاهی یه چیزی رو میخوره خوش نمیاد، سری میندازه بیرون. گوش هم یه چیزی رو خوش نمیاد و این قدرت رو نداره که بندازه بیرون، مجبوره که بشنوه، ولی گویا که انگار میخواد اینو بندازه بیرون، یعنی بدش میاد از این کلمه. کمونی که تو صداها اینجوری داریم دیگه، صدای خشخشی که بعد که میاد آدم مثلا یه جوریش میشه، یا بعضی به این چیزا یعنی چیزای سفید ناخون بکشی، یا این چیزای سفید هستن یونولیتا میکشی به دیوار، بعضی خیلی متنفرن حساسن به اینجور چیزا. این تو صداها لفظ هم از مقوله چیه؟ صوت دیگه، لفظ خودش صوته. این انکر الاصوات لصوت الحمیر. خب میگه حالا مثال بزن، میگه مثل چی؟ مثل جرشا. جرشا قشنگ دیگه، اینجا ذوق سلیم ها. تو کلاس سرقت نمیشه اشکال کرد، چون همین که اشکال کنی استاد محکوم میکنه آقا ذوق سلیم نداری دیگه، دست بستن. این راه در روی علم بلاغته. من به یه بنده خدا گفتم بلاغت برو خون، گفت چیش بخونم همش میگن ذوق سلیم، ما هم که ذوق سلیم نداریم. مثلا اینجوری هم نیست، بالاخره قواعد داره. خب جرشا به من این نفسه، میگه آقا مثلا شما نفس رو وقتی میشنوی کلمه نفس کجا، کلمه جرشا کجا؟ ما جرشا این شین و جیم تو گوش اصلا صدا میکنه. کلمه نرم، خود کلمه نرم رو نگاه کنی، نرم لطیف رو نگاه کنی، باور کنی وغبا، اینم یه کلمه است دیگه. کلمات خیلی برای خودش اوضاعیه، مثلا حیولا اسمش با مسما مثلا تمامی تناسبی داره. حالا این یه جریانی برای خودش، کلمات خودش چیزی. این کلمه جرشا یه کلمه مثلا به معنی نفسه ها، نفس انسانی. خب جرشا به معنی نفسه، ولی میگه یه کلمه در حقیقت غیر فصیح، به خاطر اینکه گوش ازش خوش نمیاد، نه قرابت داره استعمال میشه، نه مخالفت داره، نه تنافر حروف داره، اینا با هم مشکلی نداره از اینجا. خب جناب عرض به خدمت که مصنف میگه فیه نظر، این حرف غلطه، این شرط معتبر نیست. یعنی شما چهارتاش نفهمون ستا بسته. میگه چرا؟ تفتازانی خب دلیلش خوش نمیگه، تفتازانی تحلیل میکنه میگه به خاطر اینکه آقا جون چرا گوش خوشش نمیاد، بریم دنبال علت این، یه بررسی کنیم چرا گوش خوشش نمیاد، ناخوشنده. شما فرض کنین یه لفظ شب و روز وقتی استعمال بشه بخواد نخواد گوشی خوشش میاد، چون همش استعمال شده. مثل کسی که مثلا با عرض منظر مثلا ما الان خب سر و کار خیلی نداریم، ولی مثلا دستشویی که میره بالاخره بو میاد و اینا، آدم بدش میاد متنفر میشه، ولی مغنی که کارش همین است میره قشنگ مشغول میشه انگار نمیزنه. چرا؟ چون کارش این شده، یه مدت مشغول شده. حتی میگن یه مغنی رو برده بودن بازار عطر فروشه ها همونجا قش کرده بود. چرا؟ چون عطر مشامش خورده بود، اصلا متنفر شده بود، یعنی تا این حد غلبه کرده اون بوها که از عطر بدش میومد. شده اینو نقل میکنم، واقعیت هم شده. حالا منظور اینه که بالاخره انسان یه مدت با یه چیزی مانوس باشه دیگه کراهت در سمع نداره دیگه، میگه صبح تا شب داریم میشنیم جرشا جرشا جرشا، خب دیگه خوب شد دیگه، جرشا قشنگه، کجاشش کردن دفعه اول. آره پس این نشون میده که این کاشف از اینه که علت کرا، اگه یه چیز رو گوش ازش خوشش نمیاد به خاطر غریب بودنشه، چون غرابت داره. پس نتیجهش چی میشه؟ برمیگرده این شرط همون غرابت، چیز جداگانه ای نیست. یعنی شما وقتی میگی یه لفظ غریب نباشه، یعنی که راحت در سم هم نداره. این تحلیل تفتازانیه. یه بنده خدا اومده گفته نه آقا این حرف غلطه، حرف این قیلهی ای که گفته من الکلت فی سم، که این شرط معتبره، نه به خاطری که توی تفتازانی گفتی، بلکه به خاطری که من میگم. میگم خب تو چی داری اشکال میکنی؟ میگه من دارم میگم که اصلا این که گوش از یه لفظ خوشش میاد یا لفظ خوشش نمیاد برمیگرده به چی؟ به نوع صدا کردن و گفتن. اگه این موقع بگی جرشا اینجوری بگی گوش خوشش میاد،
اگه بگی یه صدای زخیم و کلافش بگی جرشا
نکم چوالده، این گوش بدش میاد.
بگه به خاطر اینه، یعنی اون به نغمه و صوت بستگی داره. تفتازونی میگه بابا ولمون کن اینا بحثا علمی نیست. میگه آقا اصلا حالت عادی کسیه، یه آدم خیلی عادی صداش نه بده نه خوب معمولی، میگه جرشو اصلا کلمه جرشا مشکل داره، نه اینکه حالا قشنگ بگی جرشا رو خوشش میاد انسان، زشت بگی بعدش میاد، نه خود کلمه مشکل داره نه طرز گفتنش. چون این اشکالش این شکلی بود که میگفت چون این برمیگرده به طرز گفتن، بحث ما هم به طرز گفتن که نیست که، بحث ما تو بلاغت به چی؟ به خود کلمات کار داریم. آقا این کلمه فصیحه فصیحه، طرز گفتن یه چیز خارجه، مربوط به علم موسیقی میشه، اصلا به علم بلاغت ربطی نداره. ولی تفتازی میاد ما چشو میگیریم، میگه نه این به خود کلمه ربط داره، خود کلمه جرشا یه نفر صوتش قشنگ باشه، صوتش قبیح باشه، هر جوری باشه، معمولی باشه، بگه این کلمه خوشایند نیست برای گوش، کلن خوشایند نیست، پس به صوت ربط نداره. دلیل اشکال همونیه که من گفتم، این میشه خلاصه تطبیق کنم بس سوال رو جواب میدم. قیل فصاحت المفرد خلوصهم مما ذکر و من الکراهت فسن. این پس این جمله رو تفتازانی آورده، فصاحت المفرد خلوص و من ما ذکر، به خاطر اون کلمه واو که میگه و منال. این واو یه چیز رو میفهمونه دیگه، یعنی یه موقع طرف این واو رو چشش بندازه پرشی چشم کنه، بگه انگار یه نفر اومده گفته آقا فقط فصاحت کلمه باید کرا درس هم نداشته باشه، نه میگه و و، یعنی همه حرفای تو رو من قبول دارم، همه اونا رو نباید داشته باشه، این هم نباید داشته باشه. پس نتیجهش این میشه که فصاحت مفرد خالص بودنه، مفرد است از آن چه ذکر شد سه تا، و چیز چهارم که من الکرات فستم. یعنی چی؟ توضیح بده. به انتکون لفظتو، تای لفظت تای وحدت، یعنی همون کلمه بخواد به این باشد. این با هم بای بیانیه بهش میگن، تو بعضی اصطلاحات هست میگن بای، شنیدید این بار اسمشو؟ این بای به انتکونه رو یه بای اسمی داره، اصلش بای بیانیه هست ولی یه اسم دومی هم داره. کلن باهایی که سر انتکون انیکون اینا در میاد اسمی دار نشنین، میگن بای تصویریه، یعنی به تصویر میکشه مطلب مقابل. این یه اسم دومیه براش، نه اینکه تو مغنی بگردی یه مانگا ما بای تصویری نداریم، نه بای تصویری همون بای بیانی هست، منطقه اسم دومشه. تو اینجور جاها تو حواشی مغنی جاهای دیگه من دیدم میگن بای تصویریه. به این که، یعنی به این صورت، ما میگیم به این صورت باشه که لفظ طوری باشه که یمجو هستم. یمجو تو لغت به چه معناست؟ پرتش کنه، اینجوری دفعش کنه. سم اینجا به چه معناست؟ گوش. احسن، سم به معنی شنیدن نیست، معنی گوشه، دو معنا داره. و یتبرعو این سم و گوش ان سماع اون کلمه، یعنی این کلمه همونی که توضیح دادم خوشش نیاد پرتش کنه. نحو الجرشا فی قول ابو طیب، جناب ابو طیب کندی معروف متنبی که گفتم ادعای نبوت هم کرده بود و اینا، از بس فصیح و بلیغ و اشعار جالبی میگفت، که فرمود که گفت، فرمود که نه گفتش مبارک الاسم اغر و لقب کریم الجرشا شریف و نسب. این داره جناب علی ابن حمدان ملقب به سیف الدوله ایشونو مدح میکنه، میگه آقا اسمش مبارکه، با برکته. چرا؟ حواشی گفتن چون اسمش علی بوده، هم اسم با امام علی علیه السلام. خب سنی بودن، وهابی که نبودن که، ارادت شدید و کامل به حضرت علی علیه السلام ولو به عنوان خلیفه چهارم داشتن. اسمش مبارکه چون هم اسم امیرالمومنین علی علیه السلامه، علی ابن حمدان. اغر رو لقب، اغر اینجا ببینی مشهوره، لقبش هم مشهوره بین مردم، میگه سیف الدوله همه میدونن کیه چون لقبش سیف الدوله بوده، معروف بوده. کریم الجرشا، جرشا ببینی نفسه، یعنی نفسش کریمه، کریم النفسه. شریف النسب، نسبش هم شریفه. دوست بگه نمشته بود به خاطر اینکه چون از بنی العباسه، بنی العباس هم شریف هم دیگه، حالا تو طبق مذاق خودشون بنی العباس، از نسل بنی العباس بوده. البته این بنی العباس چیزه ها، عرض به خدمت که همون بنی عباس آخه، این بعد از بنی امیه اومدن. اگه منظورش این باشه که دیگه ظاهرا هم این باشه مثلا خلفا بودن و اینا مثلا شریف باشه، اما اگه بخوره به عباس عموی پیغمبر، خب اون قضیه درست میشه. ولی من اینجوری که برداشت کردم فکر کنم این بنی العباسی که مربوط بنی امیه میشه اینا منظورشونه، اگرم به بنی العباس عموی پیغمبر بخوره قضیه درسته. حالا دوتاش یکی هن. این خود عباسیون از چیز در حقیقت نوادگان اون عباس عموی پیغمبر هم. منطقه خب حیثیت انتصاب متفاوته. یکی میگه من به اون نسبت به اون دارم، اینا اولاد ناخلف بودن. یکی میگه نه افتخار دارم که این بنی العباس بعد از بنی امیه اومدن خلفا مثلا جد منه. حیثیت انتصابش فهم میکنه. مبارک الاسم اگر رو لقب کریم الجرشا شریف النسب. کریم الجرشا ای نفس، شریف النسب معنیش بون واضحه. ول اگر رو من الخیل الابیز الجبهه ثم السئیر لکل واضح معروف. کلمه اگر غره، اینو تو سمریه خوندید حتما، غره به سفیدی پیشانی اسب میگن اصل معنیش. اگر صفت مشبه است، غره یعنی سفیدی پیشانی است، اگر میشه اسب پیشانی سفید. به اسبی که پیشونیش سفیده میگن اگر، اصل معناش. خیل یعنی اسبیه. ول اگر من الخیل الابیز الجبهته یعنی سفید پیشانی. ثم السئیر لکل واضح معروف، بعدن استعاره اومده برای هر چیزی که واضح و معروف و مشهوره. واضح و معروف و مشهوره. و فیه نظر، فیه به چی میخوره ضمیرش؟ خلاصش میشه اعتبار این قید، اعتبار این قید در فصاحت مفرد. لأن الکراهت فستم انما هی من جهت الغرابت المفسرت بالوحشیه. کراهت در سم منشه شو وقتی بررسی میکنی میبینی فقط از انما در میاد، فقط به خاطر اینی که کلمه غریبه. غریبه ما چی تفسیر کردیم؟ گفتیم وحشیه. وحش چون وحشیه گوش پرتش میکنه، اگر با گوش معنوس میشد گوش پرتش نمیکرد، مجبورم بود قبول میکرد. البته بعضی به این حرف تفتازه اشکال کردن که آقا جون بعضی چیزا مجبوری اصلا تحمل میکنه. جرشا رو صبح تا شب من بگی آدم کلمش قشنگ نیست، حالا اینکه هی استعمال میکنه ولی ناخوشایند کس که خیلی موقع ما مجبوریم مثلا کلا الجنت حفت بالمکاره، این همه سختی ما میکشیم، ناخوشاینده دیگه به حسب طبعمون، طبع انسانیمون ناخوشاینده این همه مشکلات، ولی اونس داریم باهاش. اینجوری است که هر چیزی که اونس داشته باشه، اونس باهاش داشته باشیم، ناخوشایندش میره. این یه بحث، این دیگه بیشتر بحث روانشناسی میشه تا بحث ادبی. این اشکال کردم بعضی همچین اشکالی، حالا وارد یا نه دیگه با خودتون. مثل تکعکعتم و فرنگعو و نحو ذلک. یعنی یه بنده خدایی بوده ابو عیسی بن عمر، عیسی بن عمر نحوی، اینو تو جواهرم بود. تا حالا دو جور تعبیر شده، یه جورش اینه که میگه داشته میومده با خرش داشته راه میرفته یه جایی یهو خرش نمیدونم چیکارش کرده افتاده زمین، بعد شروع کرده اومدن دورش ریختن، دورش جمع شدن، اینو یه عده اومده انگوششو فشار بدن مثلا چطوری خوبی پاشو ببینم، یه همچین حالتی. بعد یه عده تو گوشش اذان گفتن، اینجوری نمیکنن، تو گوشش اذان گفتن، یهو این به خودش اومد، یعنی اون حالتش رفت و به خودش اومد، اینجوری ویلو کرد گفت مالکم مالکم تکعکعتم علی که تکعکعکم علی ذی جنه افرنعوا عنی. حالا من تیب نغم رو اینجا به کار میبرم. مالکم تکعکعتم، چی شده شما جمع شدید دور من که تکعکعکم علی ذی جنه، مثل اینکه دور یه آدم دیوانه جمع شدید. افرنعوا عنی یعنی از من دور شید، تکعکعتم یعنی جمع شدید، افرنعوا یعنی دور شید. خب این دوتا کلمه است، کلمه غریبه. بعد اونجا میگن بعضی گفته بودن که دعوه فان شیطانه یتکلم بالهندیه، میگه اینو ولش کن مثلا هندی حرف بزنه من نمیفهمم مثلا چی میگه. آره اینجوری، یعنی اونجا مثلا خیلی چی داره میگه معلوم نیست چی، خود عربا میگفتن اینها، فارسی مثلا عرب میگه چی داره میگه، فرنگو چیه و نحو ذلک. و قیل یه نفر دیگه تو اشکال گفته لان الکراهت فی السم و عدمها، کراهت در سم و عدم کراهت در سم، یرجعان الی تیب نغم و عدم تیب، برمیگردن به نیکو بودن نغم صوت مصدره. بعضی گفتن، بعضی گفتن جمع نغمه است ولی ظاهرا درست نباشه چون فعل ما جمع فعل نداریم. تیب نغم مگر شاز باشه، حالا باید مراجعه بشه، ولی نغم ظاهرا مصدره. تیب نغم یا نغم بعضی خوندن یعنی در حقیقت خوبی صدا و خوب نبودن صدا، یعنی برمیگرده به اون تون صدا و طرز بیان. لا اله نفس اللفظ، با خود لفظ کاری نداره. بعد خود تفرازه میگه و فیه، خود همین اشکال غلطه. این و فیه نظر للقطع، این قطع از کجا حاصل؟ از وجدان. میگه وجدان تو قاضی کن. للقطع به استکراه الجرشا دون نفس، ما اقت النظر عن النغم، یعنی شما اصلا طرز بیان، طرز گفتن، تون صدا، همه رو بذاری کنار، انسان وقتی نفس رو میشنوه حالت عادی خوشش میاد، جرشا رو میشنوه بعدش میاد، میخواد یه آدمه خیلی ملا خود کلمه نفس رو یه آدمه مثلا خیلی زمخت بگه نفس، کلمش خوبه دیگه، الان بد گفته ربطی مون نداره. تموم شد سوال اگه دارید دو دیگه برو برسید. بفرمایید. نه اون معناش کراهت داره، میگفت طرف گفته به پسر مثلا میگفت که عمر، ای عمر عمر میکرد، پسر گفت بابا چرا اینقدر عمر از عمر بدت میاد تو، گفت اگه بد نبود که اسمش عمر نمیذاشتن، اینقدر این عمر عمر لفظ آبادی عمرانی معناش خوبه، اینقدر چون علم شده سرایت کرده لفظ این رو تو کفای میکنیم، معنا تو لفظ باید سرایت میکنه، معناش قبیه، انسان وقتی یه فوشی میشنوه معناش اونه که متأثر میکنه، منتها معنا چون با لفظ فانیه سرایت کرده در لفظ، این از اون بابه به فساد رفتی نداره. بفهمه شما میام. خب اینم حل شد. تنافر نداره، تنافر نداره. آره ولی خب جرشا جرشا ممکنه، حالا اونم ذوق سلیمه دیگه، اگه کار کنی اینجا قبوله، نمیتونم رد کنم، ممکنه. چی رو؟ الابیز والاغر من الخیل مبتدا، الابیز خبره، اضافه صفت مشبهه به معمولش، مثل محمود المقاصد، طاهر القلب، اینجوری میشه الابیز الجبهته، یعنی الابیز جبهته، اینجوری میشه. بقیه سوال ان شاء الله بعد کنم. السلام علیکم و رحمت الله. فردا ان شاء الله تا صفحه 26 تعقید مطالعه کنید مطالب